سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان از به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. عبدالرؤوف 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانواده‌اش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تسلیم داده شد. این کودک در ماه عقرب سال 1399 اختطاف شده بود. حکومت طالبان درباره چگونگی رهایی او جزئیات بیشتر نداده است. آن الند وزیر خارجه سویدن درباره آن چه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است عمیقا ابراز نگرانی کرده. خانم لندا در توییت روز جمعه گفت که تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و عملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که نیروهای پاکستانی در پاسخ به این حمله در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا شلیک کردند و در آن شماری از شورشیان مسلح کشته شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. و الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین امروز گفت کشورش انتظار دارد که برای اشتراک در اجلاس ناتو دعوت شود. این نشست به ابتکار ایالات متحده روز سه‌شنبه 26 اپریل در جرمنی برگزار خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا برای بحث در مورد اوکراین و نیازهای امنیتی دراز مدت از 40 کشور متحد برای اشتراک در این اجلاس دعوت کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ امروز به آغوش خانواده اش برگشت.
در دست اختطاف چیا که بود و مرزی مینوی بود که باز پیش خانواده ما بیاییم.
یک فعال سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان تهدیدات تروریستی علیه مردم در افغانستان را دست کم میگیرند.
معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت تامین کردن، امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است.
طالبان چی میگویند؟
امارت اسلامی به این قضایا جدی است. انشاءالله به تامین امنیت مردم خود تعهد داریم.
تحولات اوکراین را هم دنبال کرده ایم.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلوی پیشرفت روسیه گرفته شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 6:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانوادش در شهر مزار شریف سپرده شد. مقام های حکومت طالبان ادعا می کنند که ربایندگان این کودک با مسئولان حکومت مخلوع افغانستان رابطه نزدیک داشتند، اما در این باره جزئیات ندادند. پدر عبدالرؤوف نیز برگشتن فرزندش به آغوش خانواده را تایید کرده. بیشتر در این گزارش.
عبدالرؤوف اکنون در خانه‌اش است، کنار پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده. این کودک حدود 2 سال از آغوش خانواده دور و در قید ربایندگان بود. مسئولان حکومت طالبان امروز او را به پدرش سپردند. عبدالرؤوف میگوید آرزو داشت روزی به خانه برگردد.
من از بسیار نخوش هستم که در خانه ما برگشتیم. نه پیش پدر و مادرم شم. در دست وقت تفچه یا که بود و مرزی مینوی بود که در پیش پاس در پیش خانه مادی ما بیاییم. برای من میفتن که پدر پسر من میتو و دیگه دم اینجا همیشه برای همیشه من.
مسئولان حکومت طالبان در محفل تسلیم دهی این کودک به خانواده‌اش گفتند عملیات نجات عبدالرؤوف با دستور رهبرشان ملاحبت الله آخوندزاده انجام شده. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان ادعا می کند آدم ربایانی که عبدالرؤوف را روبوده بودند با مسئولان حکومت پیشین رابطه نزدیک داشتند که شماری از آنان بیرون از افغانستانند. عبدالسلام حنفی که در مزار شریف در این رابطه سخنرانی کرد گفت آدم روبایان بارها در بدل رهایی عبدالرؤوف از خانوادهش پول طلب کردند، پولی که خانوادهش توان پرداخت آن را نداشت. محمد نبی پدر عبدالرؤوف میگوید روبایندگان از او در بدل رهایی پسرش پول گزافی میخواستند که نداشت بپردازد. در ماه ثور سال گذشته نیز وی به رادیو آزادی گفته بود روبایندگان از او بیش از $2 میلیون در بدل رهایی طفلش خواستند. عبدالحق وسیق رئیس عمومی امنیت ملی حکومت طالبان در مورد چگونگی عملیات نجات عبدالرؤوف گفت
الحمدلله ما یک تعداد از اعضای گروه ظالمان و مفسدان را هم بازداشت کردیم، یک تعداد آنان هم در درگیری های متقابل کشته شدند.
محمد نبی پدر عبدالرؤوف کودک روبوده شده در بلخ روز شنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت پسرش از وضعیت صحی خوبی برخوردار است و همچنان از بازداشت 21 تن به اتهام روبودن عبدالرؤوف توسط حکومت طالبان خبر داده است.
از ما پول گزافی میخواستن اما ما پول دادیم به کمک امارات اسلامی، عبدالرؤوف جان آزاد شد. امروز الحمدلله به خانه آوردیم. دیگه تقریبا عبدالرؤوف جان یک روز زیادتر اینا درا بود. تا هنوز پیش امارات اسلامی 21 نفر هست، بندی هست، در قید خودشان هست و در محکمه دیگه ببینیم چی نتیجه از اونها گرفته میتونن. دیگه ما دیگه گپاش مربوط به خودت اسلامی میشه.
پیش از این هر از گاهی روبایندگان ویدیوهایی را از شکنجه وی در شبکه‌های اجتماعی نشر میکردند. عبدالرؤوف کوچک در 11 ماه عقرب سال 1399 از شهر مزار شریف روبوده شد. نیروهای نظامی حکومت پیشین بارها عملیات‌هایی را برای رهایی او به راه انداختند اما موفق به نجات او نشدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سمیرا حمیدی یک کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می گوید که غیر نظامیان در افغانستان با تهدید بزرگ تروریستی مواجهند اما به گفته او طالبان این تهدید را نادیده می گیرند. طالبان اما ادعا می کنند که امنیت مردم را برقرار کردند. بیشتر در این گزارش.
سه روز هفته گذشته در افغانستان، روزهایی که در آن 64 غیر نظامی کشته و 164 تن دیگر زخمی شدند. این امنی ها و شمار بالای تلفات غیر نظامیان ادعای طالبان که میگویند توانستند امنیت کلی مردم را تامین کنند به چالش کشیده است. برخی نهادهای مستقل شمار تلفات انفجارهای اخیر را در کابل، مزار شریف و کندز بیشتر از این میگویند. در این بمب‌گذاری ها مراکز آموزشی و مساجد هدف قرار گرفتند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که غیر نظامیان افغان هنوز در تهدید بالای تروریسم هستند. سمیرا حمیدی فعال آسیای جنوبی این سازمان به رادیو آزادی میگوید طالبان در تامین امنیت افراد ملکی ناکامند و برای حفظ جان مردم هیچ طرحی ندارند.
در حالی که طالبان با پخش یک معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت تامین کردند، امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است که حتی باعث شده که افغانستان از محور توجه جامعه بین‌المللی هم بیرون شود، چون جامعه بین‌المللی فکر میکنه که در افغانستان دیگه هیچ نوع جنگ و هیچ نوع ناامنی وجود نداره.
اما طالبان به این انتقادها چه پاسخی دارند؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان درباره وضعیت امنیتی فعلی جدی اند.
امارت اسلامی به این قضایا جدی است. انشاءالله به تامین امنیت مردم خود تعهد داریم و تمام نیروهای امارت در این بخش مصروف کارند.
اما سمیرا حمیدی فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی پیشنهاد می‌کند که تلفات غیر نظامیان نظارت و مستندسازی شود تا سیاه و سفید معلوم شود. جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی در نظر بگیرد. طالبان را مورد بازخواست قرار دهد. یک رویکرد جامع برای جلوگیری از خشونت علیه غیر نظامیان به ویژه هزارها باید ایجاد شود. حمایت از حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح شود و دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیق در مورد تلفات غیر نظامیان را آغاز کند. علاوه بر تلفات غیر نظامیان در افغانستان، نظامیان طالب حتی نتوانستند از خود محافظت کنند. هفته گذشته بر مطر نظامیان آنان در کابل و ننگرهار انفجار صورت گرفت که کم از کم 4 تن کشته شدند و شماری نیز زخمی شدند. درگیری های نیز صورت گرفته و به شمول جبهه مقاومت ملی بعضی از گروه های دیگر به طالبان و برعکس طالبان به آنان ادعای وارد کردن تلفات را داشتند. اما در آخر این سوال مطرح می شود که آیا افغانستان از زمان حاکمیت طالبان به ثبات و امنیت رسیده است؟ پرسشی که قبلا کارشناسان نظامی و سیاسی درباره آن گفته بودند ممکن است پس از ورود طالبان به افغانستان صلح حاصل شود، اما آمدن ثبات نیازمند مدیریت قوی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان به دوحه پایتخت قطر رسیده. انتظار می رود این هیئت در مورد قرارداد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با مقامهای قطری گفتگو کند.
طالبان امیدوارند که در نتیجه سفر این هیئت به قطر مشکلات میدان هوایی حامد کرزی کابل و 5 میدان هوایی دیگر که برای مدیریت کارهای تکنیکی به یک شرکت بین المللی سپردند پایان یابد. پس از دستور عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزراء در مورد سپردن قرارداد کارهای مدیریتی میدان هوایی، یک هیئت طالبان به قطر رسیدند. حمیدالله آخوندزاده، سرپرست وزیر ترانسپورت و هوانوردی، ریاست این هیئت را بر عهده دارد و امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و مالی خان، معاون وزارت دفاع طالبان نیز شامل آنند. ذبیح‌الله مجاهد روز شنبه بر رادیو آزادی گفت این هیئت با مقامهای قطر در مورد همه آن مشکلات گفتگو خواهند کرد که در بخش مدیریت تکنیکی میدانهای هوایی باقی ماندند.
با یک بحث جدی در این مورد نیاز بود. هیئت ما رفتند. امیدواریم که به این مشکلات راه حل نهایی پیدا شود. برای تنظیم امورات تکنیکی میدانهای هوایی به یک شرکت معتبر نیاز است. امورات تکنیکی میدانهای هوایی که مهمن از سوی یک شرکت معتبر تنظیم خواهند شد. تلاش ها جریان دارد و برای همچنین یک بحثی مسئولین رفتند.
وزارت خارجه قطر به تاریخ 7 دلو 1400 گفت قطر، ترکیه و طالبان در نشست 3 جانبه ایشان در دوحه در مورد مدیریت و بهره‌گیری میدان هوایی کابل روی چند موضوعات کلیدی بحث کردند. اما تاکنون این روشن نیست که این موضوعات کلیدی کدام موارد را در بر می‌گیرند. پیش از این امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان به رادیو آزادی گفته بود در مورد خدمات زمینی و حریم هوایی 5 میدان هوایی بحث‌ها صورت گرفتند. آقای احمدی افزوده بود ترکیه و قطر ماشین و اسکنرها را در میدان هوایی برای افغانها کمک خواهند کرد. در گذشته گزارش‌های نشر شده بودند که در آن بر تمرینات نیروهای قطری در میدان هوایی کابل ادعا شده بود، اما طالبان این گزارش‌ها را رد کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شش و چهل و چهار دقیقه شام به وقت افغانستان شد. حکومت طالبان ادعاها درباره استقرار نیروهای خارجی را در میدان هوایی بگرام رد می کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور مخلوعی افغانستان وقت روز جمعه ادعا کرده بود که در پایگاه میدان هوایی بگرام شماری از نیروهای خارجی مستقر شدند. هرچند آقای صالح جزئیات در مورد این نیروهای را نکرده، اما برخی از مقامهای پیشین وزارت دفاع حکومت سابق ادعا کردند که این نیروها چینی و پاکستانی هستند. گزارش در این مورد.
ادعا شده که در پایگاه میدان هوایی بگرام نیروهای خارجی مستقر شدند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور پیشین روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت که این نیروهای خارجی در داخل پایگاه میدان هوایی بگرام مستقر شده و به نظامیان گروه حقانی آموزش می‌دهند. آقای صالح نوشته است که این موضوع زیاد پنهان نخواهد ماند، هرچند که وی در مورد هویت این نیروها چیزی ننوشته است، اما تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع حکومت پیشین در توییتر نوشته که در میدان هوایی بگرام نیروهای چینی و پاکستانی مصروف آموزش دهی به طالبان هستند. آقای آسی نوشته است که این نیروهای چینی و پاکستانی در پایگاه میدان هوایی بگرام مصروف چی هستند و به اجازه کی آمدند؟ اینقدر وقت آیا جنگ به خاطر حضور خارجیان نبود؟ طالبان اما این ادعاها را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می‌گوید این اظهارات از حقیقت به دور است.
من حضور چینی ها یا ادبای خارجی دیگر در بگرام را به شدت رد می کنم. این گپ حلقه هایی است که شکست خوردن و فکر می کنند رهبری ما مانند آنان خواهد بود و در بخش نظامی به خارجی ها تکیه خواهند کرد. نیروهای نظامی ما توسط مربیان افغان به خوبی آموزش دیدن و نیاز به کمک و همکاری دیگران نیست.
ادعای اعزام نیروهای خارجی به پایگاه هوایی بگرام در حال صورت می گیرد که اخیراً BBC با نشر ویدیویی گزارش داده است که نیروهای قطری در میدان هوایی بین المللی کابل مستقر شدند و مسئولیت این میدان را بر عهده گرفتند. در آن ویدیو بخش داخلی میدان هوایی کابل دیده می شود که نیروهای قطری در حال انجام تمرینات هستند، اما طالبان در آن زمان این گزارش را رد کردند. در 20 سال گذشته میدان هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نظامی خارجی در افغانستان بود، تا جایی که حتی مقام‌های ارشد ناتو از جمله رؤسای جمهور ایالات متحده به این پایگاه می آمدند و از نزدیک در مورد جنگ افغانستان گفتگو می کردند و برنامه های خود را شریک می نمودند. اما چند روز بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان این میدان هوایی بزرگ به گونه کامل تخلیه و به دست طالبان افتاد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها حاکی است که از پیشرفت نیروهای روسی در خطوط اول جبهه جنگ در اوکراین جلوگیری شده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی تلویزیونی از کشورهایی که به اوکراین اسلحه کمک کردند سپاسگزاری کرده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلوی پیشرفت روسیه گرفته شده است. اداره استخبارات بریتانیا امروز صبح در اعلامیه‌ای گفته است چون این معلوم می‌شود که قوای متجاوز روسیه در 24 ساعت گذشته کدام دستاورد قابل ملاحظه نداشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز 22 اپریل در یک صحبت تلویزیونی گفت از کشورهایی که برای دفاع از اوکراین اسلحه دادند سپاسگزاری میکنند. او افزود که قوای مسلح آن در مناطق شرقی و جنوبی این کشور جلوی پیشرفت روسیه را گرفته است.
هر شب و روز ما به این تمرکز میکنیم که سلاح‌های مورد نیاز را به نظامیان خود مهیا بسازیم. این برای دولت ما اولویت درجه اول می باشد. ما از تمام متحدان خود سپاسگزاریم که بالاخره به صدای ما گوش دادند و چیزی را به ما دادند که از آنها خواسته بودیم، زیرا ما می دانیم با این سلاح‌ها ما می توانیم حیات هزاران نفر را نجات بدهیم و به تجاوزگران نشان بدهیم که دیر نخواهد بود که آنها به بیرون رفتن از اوکراین مجبور خواهند شد.
زلنسکی در مورد ادعاهای مقامات روسیه برای اشغال مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و فراتر از اوکراین در ترانسنیستر، مناطق مولداویا، هشدار داده و گفته است روسیه باید در داخل خاک خود غم روس‌ها را بخورد، زیرا در این کشور نه آزادی بیان است و نه انتخابات. در اواخر یک قمندان زون مرکزی روسیه گفته بود در تلاش رسیدن به منطقه روسنشین ترانسنیستر در مولدوو می باشد، زیرا با گفته او با این مردم از خشونت کار گرفته می شود. وزارت خارجه مولدوو این سخنان مقامات روسیه را رد نموده و آن را به اساس خواندند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
بیشتر از خبر
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس میزبان شما هستم. عملکرد طالبان در بخش امنیت، اقتصاد و آموزش با واکنش شماری از شهروندان کشور مواجه شده است. برخی از این شهروندان میگویند که با حاکمیت طالبان هیچ تغییر مثبت در راستای تامین امنیت و رشد اقتصادی ایجاد نشده است و بسیاری از دختران هم از فراگیری آموزش محروم شدند. این شهروندان با اشاره به حملات انفجاری در کابل، بلخ و کندوز، طالبان را ناتوانتر از حکومت سابق در راستای مهار حملات اینچنین می‌دانند. اما طالبان یک بار دیگر تاکید کردند که برای تامین امنیت شهروندان متعهدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بحران اقتصادی و بشری شدید در افغانستان، حمله های انتحاری اخیر در کابل، بلخ و کندوز باعث نگرانی شدید شهروندان کشور شده است. شماری از مردم میگویند از روزی میترسند که وضعیت امنیتی بیشتر از این آشفته و حتی از کنترل طالبان نیز خارج شود. جمیله بهادری باشنده دشت برچی در غرب کابل است. این منطقه در هفته گذشته گواه چندین انفجار بر مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز آموزشی خصوصی ممتاز بود. در این انفجارها تلفات به دانش آموزان وارد شد. جمیله چندین عضو خانواده و نزدیکانش را در انفجارهای گوناگون در غرب کابل از دست داده و حالا به مانند هزاران باشنده دیگر دشت برچی از شدت گرفتن حملات سازمان یافته بر هزاره ها و شیعیان هشدار می دهد.
هزاره ها نه در هیچ جای احساس امنیت نمی کنند، نه در مسجد، نه در کورس، نه در مکتب، حتی در سرک احساس امنیت نمی کنند.
بیش از 8 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این ماه‌ها حمله‌های انتحاری و انفجاری به میزان چشمگیری تا یک هفته قبل کاهش یافته بود. همواره حکومت سرپرست طالبان از دستاوردشان مبنی بر مهار تهدیدات امنیتی سخن می‌زدند. اما حملات اخیر به گفته جواد توانگر باشنده هرات، توانایی طالبان را از دید مهار حملات انفجاری و انتحاری زیر سوال برده است. او ترس دارد که اگر حکومت سرپرست طالبان برای بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی اقدام نکنند، مهاجرت های غیر قانونی بیشتر و احتمالاً حملات انتحاری و انفجاری نیز وارد مرحله خطرناکتر از اکنون شود.
وضعیت به مراتب بدتر شده. ما به عنوان یک شهروند می‌خوایم بگویم که اینا مطلق در وعده های خود خو ناکام بودند تا به اینجای کار، و مردم امید خود نسبت به بهتر شدن وضعیت و به خصوص امارت اسلامی و مسئولان از دست دادند.
سقوط نظام جمهوریت و پایان ماموریت نظامی غرب به رهبری ایالات متحده در افغانستان از دید برخی از شهروندان کشور به شمول نظیفه حیدری باشنده بامیان باعث نادیده گرفته شدن بحران اقتصادی، بشری و امنیتی شده است. نظیفه میگوید طالبان نه تنها امنیت را تامین نکردند که حقوق اساسی نیمی از پیکر جامعه را که آموزش و کار است از آنان گرفتند.
از این وضعیت خیلی ناامید هستم و ما آینده افغانستان را روشن نمیبینم و فکر میکنم که اگر وضعیت این قسم ادامه پیدا بکنم، هیچ کسی نمیتونه زندگی بکنه، حتی قوم پشتون ما نمیتونه زندگی بکنه، چرا که طالبان هیچ هدفی برای بهبود وضعیت در افغانستان و هیچ پالیسی برای بهبود وضعیت افغانستان نداره.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به انتقادهای شهروندان کشور به رویداد آزادی چنین میگوید:
این رویدادهایی است که پیش از پیش جلوگیریش مسلما مشکل است، ولی جلوی تکرارش را میگیریم و عاملانش برخورد جدی میکنیم.
این انتقادها در حال مطرح می شود که در انفجارهای چند روز گذشته در مراکز آموزشی مناطق هزارنشین و مساجد شیعیان در کابل، بلخ و کندوز بر اساس آمار رسمی 64 غیر نظامی کشته و 164 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پناهجویان افغان در فرانسه می گویند با حضور میلیون ها پناهجوی اوکراینی در اتحادیه اروپا، توجه کشورهای عضو این اتحادیه به پناهجویان افغان کم شده است. برخی از سازمان‌های مدافع از مهاجرین نیز از آنچه برخورد دوگانه با مهاجرین می‌دانند انتقاد کردند. در این گزارش از امید مرزبان بیشتر بشنوید.
کمپ در حاشیه شهر پاریس پر از مهاجرین است. اکثر این مهاجران افغان‌هایند. همه زیر خیمه‌های پلاستیکی شب و روز خود را سپری می‌کنند. کمتر اتفاق می‌افتد که غذای کافی بخورند و با شکم سیر بخوابند. لال محمد، پناهجوی 27 ساله افغان که از این وضعیت به سطوح آمده، میگوید در این روزها توجه دولت و سازمان‌های خیریه به پناهجویان افغان کم شده.
حالا که از بیش از یک ماه به این سو در اوکراین جنگ است، مردم اوکراین اینجا می آیند. به آنها خانه و همه چیز داده می شود. به آسانی پذیرفته می شوند و زندگی برایشان خیلی آسان است. اما برای ما مردم افغانستان چنین نیست. فکر می کنم اینجا دیگر به ما احترام قائل نمی شوند.
آنچه این پناهجویان را بیشتر نگران ساخته، اعلان تازه دولت فرانسه است که گفته نزدیک به 100,000 محل را برای پناهجویان اوکراینی اختصاص می دهد. شماری از سازمان‌های خیریه نیز باور دارند که با پناهجویان برخورد دوگانه می‌شود. نیکولاس لاوری عضو سازمان خیریه پانتین سولیدایر است.
با فراهم شدن زمینه برای اوکراینی ها خیلی سخت است. تصور کنیم که شرایط برای پناهجویان از افغانستان، سوریه و اریتریا دشوار شده. واقعا این برخورد دوگانه تکان دهنده است.
شمار مهاجرانی که در این پارک در منطقه موسوم به پانتین فرانسه زندگی می کنند به بیش از 150 نفر می رسد. اکثرا مردان جوانی هستند که خانواده هایشان با آنها نیست. امان الله که یکی از این پناهجویان افغان است می گوید نباید برخورد دولت با پناهجویان متفاوت باشد.
وقتی مهاجر می شوید مهم نیست کی هستید. اگر یک شخص هستید یا یک خانواده فرق نمی کند. شما مهاجر هستید. فقط مهاجر. حکومت باید با شما کمک کند. نباید بین اوکراینی، افغان، سوری و کرد فرق قائل شود. حکومت باید همه آنها را کمک کند. از آنها بپرسد که چرا کشور خود را ترک کرده اند.
اکنون که نزدیک به 2 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 5 میلیون اوکراینی مهاجر شدند. از سوی هم با حاکمیت دوباره طالبان حدود 8 ماه پیش در افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشورشان گسترده‌تر شده است.
و حالا هم از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
پیام ها و نظریات شما
برای گروه های مخالفین همچون داعش یعنی به این شکل نیست که بزرگنمایی میشه و این را بسیار بزرگ جلو داده میشه، لیکن این را دسته های نامرئی است که میشه استخبارات این دخیل باشه، اقلیت ها را به اسلام مورد تجارات و انتحارات قرار بدن تا این که اوضاع مختل شد و به نفع خودشان.
الان کابل هستم، خودم از کابل دلم زده شده، باور کنید. من یک شیرم برتان میخوانم، میگه سخت است بخندی دلت غم زده باشد، هر گوشه از پیرهنت نم زده باشد، سخت است بار به جمعی بنشینی وقت دلت از عالم آدم زده باشد.
در رابطه با رویدادهای اخیری که متاسفانه در شهر کابل رخ داد، واقعا قلب هر افغان متاسفانه داغدار میکنه و شخصا خودم خیلی متاثر شدم، مخصوصا در شهر زیبای بلخ یک عمله نیرومندی در مسجد رخ میده، جایی که عبادت میکنیم و کسایی که داد عظیم زدن که صلح آوردیم. متاسفانه ما شاهدش هستیم که همه روزه وضعیت امنیتی بدتر شده میره، متاسفانه اینا هیچ اقدامی نمیکنن.
پیام شما نظر شماست.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران موندیم ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که سر ما افغان های تالت هستن.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در همین جا من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا استایسته رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شام، روی همین موج ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.